بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آنچه از این تنبیه چهارم باقی ماند اشکال اول مرحوم شیخ، چون در به صورت اخیر عرض کردیم دو اشکال را بیان کردن. یکی اینکه اساساً معاملهی که در یک طرف اباحه باشه و در طرف دیگر تملیک یا اباحه، اباحه به عوض یا اباحه به اباحه، فی نفسه آیا معقول است، معقول نیست، صلح است، غیر صلح است، جائز است یا لازم، که این اشکال در بیان خود اون دو صورت و وجوه و احتمالاتی که در اون دو صورت ممکن است بیان شد. موند اشکال اول ایشون، چون در رابطه با اباحه مالک مال خودش را برای دیگری یه اشکال ثبوتی دارن، و اون اینکه آیا به وسیله اذن مالک و اباحه مالک میشه تمام تصرفات را مباح له بار کند و مترتب کند بر اون مال، یا تنها اون تصرفاتی بار میشه و جائز میشه برای غیر مالک به اذن مالک که متوقف بر ملک نباشه، اما تصرفاتی را که متوقف بر ملک مانند وطی و بیع و عتق و امثال اینها که لیس الا فی ملک، اینها دیگه به اذن و اباحه مطلقه بار نمیشه. این در حقیقت اشکال اول از این دو اشکال است بر حسب آنچه که در ذکر مکاسب آمده. تقریر اصل اشکال اینه، ایشون می‌فرمان در این که اذن و اباحه از مالک سبب جواز تصرفاتی میشه که ذاتاً جائز باشه برای غیر مالک ولو در طول اذن و رضای مالک. آن گونه از تصرفات که ذاتاً در شریعت جائز است برای غیر مالک ولو به اذن مالک، در طول رضای مالک و اذن مالک، اینجور این چنین تصرفاتی با اذن و رضای مالک و اباحه مالک قطعاً جائز میشه و مترتب میشه. اما اون تصرفاتی که شرعاً متوقف است بر ملک، در موضوع جواز اون تصرف ملکیت اخذ شده شرعاً، این قبیل تصرفات دیگه با اباحه مالک بار نمیشه، چون ملک لازمه و اباحه ملک نیست. بعد میفهمم در این که سه طریق تصویر میکنن ایشون، میگن نعم به یکی از سراح زیر تصرف متوقف بر ملک برای غیر مالک جائز میشه، ولی این سه طریق هیچ کدام در اینجا مورد نداره. راه اول، وجه اول اینه که مالک قصد کند تملیک غیر را یا توکیل غیر را، به این که مثلا از طرف ما بایع بفروشه بعد ثمن را مثلا تصرف کنه، ان یقصد توکیل او تملیک. مثال میزنن مانند اونجایی که گفتن فقها اذا قال اعتق عبدک عنی، گفتن این در حقیقت استدعاء تملیک است و سپس عتق از طرف او به دلالت اقتضا، این دلالت داره وقتی غیر مالک به مالک میگه بنده خودت رو از طرف من آزاد کن، این در حقیقت معناش اینه که از او میخواد که او بندش رو تملیک بیه کنه بعد از طرفی آزاد کنه، که انهو توکیلش میکنه برای این که تملیک کنه به ای و بعد از طرف ای آزاد کنه. میگه اینجا اگر کسی این را گفت، خب یعنی توکیل هست یا تملیک به خود این اباحه مطلق تصرفات حتی متوقف بر ملک، خواسته تملیک کنه یا خواسته توکیل کنه که ای از طرف مالک بفروشه بعد ثمنش را مالک بشه مثلا، میفرمان این راه درسته، ولی این راه در اونجایی درسته که مقصود مالک تملیک باشه یا توکیل، و تملیک و توکیل قصد لازم داره. اینجا فرض ما اینه که مالک تنها اباحه کرده، بیش از قصد اباحه و قصد اذن امر انشائی دیگری رو انجام نداده. اونجا در اعتق عبدک عنی، خب مثلا به دلالت اقتضا دلالت داشت بر این که میخواد توکیل کنه او را که به ملکیت ای در بیاره عبد را، بعد از طرف ای مثلا عتق. اما اینجا این چنجیلی که نیست، فرض ما اینه که تنها مالک اذن داده و اباحه کرده، بیش از قصد اباحه قصد انشاء تملیک یا انشاء توکیل رو نداره، و توکیل و تملیک از امور قصدیه است، انشائیه است، تا قصد نباشه انشاء نباشه متحقق نمیشه. پس این راه در اینجا خلف فرض ماست. راه دوم اینه که ما در بعض موارد هست که اگر دلیلی آمد بر جواز تصرفی از تصرفاتی که متوقف بر ملکه، از اون طرف دلیل دیگری هم بود و مقتضای قاعده این بود که در اینجا ملکی در کار نیست، اینجا بین این دو دلیل تعارض میفته قهرن، چون یه دلیل میگه این تصرف که متوقف بر ملکه صحیحه از این آقا، اون دلیل دیگر میگه این تصرف بدون ملک صحیح نیست و این آقا هم مالک نیست. مانند مسئله ای را که فقها در شراء احد العمودین میگن، بدون شک شراء احد العمودین صحیح است و موجب انعتاق میشه، منصوص. اگر انسان یکی از دو پدر یا مادر خودش رو بخره به یکی بنده باشن، آزاد میشن درش، یعنی عتق علیه، شراء هم صحیح. از طرف دیگه لا بیع الا فی ملک و لا شراء الا بیع و شراء هم تبدیل در ملک، یعنی در باب بیع همیشه مبادله میان ملکیتین، میبایستی ثمن و مثمن داخل در ملک دیگری بشه، پس مشتری بایستی مالک این مبیع بشه، یعنی مالک احد عمودینش بشه. از طرف دیگه دلیل داریم که احد العمودین به ملک انسان در نمیاد و لذا ینعتق، به مجرد شراء ینعتق، چون به ملک در نمیاد. لا يمكن ان يملك الانسان احد عموده، پدر و مادر خودش نمیتونه مالک باشه اگر بنده باشه. بین این سه دلیل وقتی جمع کنیم اینجا تنافی حاصل میشه. دلیل صحت شراء میگه این شراء صحیحه، لازمش اینه که پس در اینجا بیع و شراء واقع شده. مقتضای دلیل مبادله در باب بیع و شراء اینه که مبیع داخل در ملک صاحب ثمن بشه، یعنی این لازمش اینه که پس بنابراین در اینجا آقای مشتری مالک احد العمودین شد. از اینجا اون دلیل سوم چی میگه؟ دلیل سوم میگه لا یجوز ان یملک الانسان احد عمودین انسان، به ملک انسان در نمیاد، یعنی در اینجا این مالک نشده. اگه مالک نشده پس شراء باطله، چون شراء بدون تملک و دخول مبیع در کیسه مشتری و در ملک مشتری متحقق نمیشه. یه تنافی از اینجا قهرن بین این سه ادله، سه دلیل، یعنی به هر سه دلیل نمیشه عمل کرد. یکیشون قهرن در اینجا میبایستی ازش رفعیت کرد، یا بگیم انسان میشه مالک احد عمودینش بشه، اینجا مالک شد، یا بگیم اینجا این شراء باطله، بگیم میشه مالک احد عمودینش بشه خلاف دلیل سوم، بگیم شراء باطله خلاف دلیلی که گفته شراء صحیح، بگیم شراء صحیحه ولی مبیع را مالک نشده مشتری، خلاف مثلا دلیل یا حکم عقلی است که میگه در باب بیع مبادله است، هر کدوم از دو مال میبایستی داخل در ملک دیگری بشه تا بشه بیع و شراء. پس بالاخره از یکی از این سه تا قاعده شرعی یا شرعی و عقلی از یکیشون باید دست کشید. هر سه رو نمیشه اینجا بهش تمسک کرد، بینشون تنافی هست. اینجا فقها چی میگن؟ ایشون میگه اینجا فقها میگن برای اینکه در این چنین مواردی ما جمع میکنیم بین این سه دلیل به فرض یک ملکیت تقدیری. فرض میشه در اینجا یه ملکیت تقدیری انجام شده، نه ملکیت فعلی، برای جمع بین این سه دلیل و عدم و حل تعارضی که تعارض بین این سه دلیل. اینم یه راه فرض میکنن که اینجا یک ملکیت تقدیری انجام گرفته برای مشتری که فرزند این مبیعه، پس تقدیرن که انه مالک احد عمودین شده و به این ترتیب مثلا حل میکنه این مشکل را. این بحثش میاد در آینده، ملکیت تقدیری یعنی در بالفعل مالک نشده و این بلکه نازل منزله کسی است که مالک شده، مثل این است که مالک شده باشه، این ملکیت تقدیری. حالا در تقدیری به چه معناست تقدیری و بحثش خواهد آمد. این همون ملکیت تقدیری است که در باب شرا احد العمودین فقها ها ادعا کردن که اینجا بالفعل مالک نیست ولی تقدیرن مالکه، یا ملکیت علا تقدیر این که پدرش نبود مالک میشد، یه ملکیت اینجوری لولایی، یا ملکیت تنزیلی. این هم یه نوع، تا اینکه ما خلاف اون دلیلی که گفته مثلا مشتری میباستی مالک بیاد خلوفی کیسه ثمن نشده باشیم، المبیع نشده باشیم. نه، ملکیت آنان ما ملکیت حقیقی است، اینگه ملکیت تقدیری. این احتمال دومی است که ایشون میگن. این احتمال هم میگن در اینجا موضوع نداره. چرا؟ چون موضوع این احتمال اونجایی است که ما سه تا دلیل، دو تا دلیل داشته باشیم یا بیشتر، بین این دو دلیل تعارضی بیفته، وقت اینجا برای حل تعارض مثلا به وسیله ملکیت تقدیری ما جمع کنیم بین این دلیل، دو تا دلیل متعارض، دلیلین متعارضین یا ادله متعارضه. و ما در اینجا دلیلی بر جواز تصرف متوقف بر ملک نداریم. اگر یه دلیلی آمده بود میگفت اگر مالک اباحه کرد مالش را برای دیگری، پس کل تصرفات حتی تصرفات متوقف بر ملک جائز میشه برای او، یه اینچنین دلیلی داشتیم، اون وقت مجبور بودیم بین این دلیل و بین دلیل لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، مثلا لا وطیع الا فی ملک، بین اون دلیل و این دلیل رو جمع میکردیم، وقت جمعش این بود که پس بنابراین در اینجا یه ملکیت تقدیری مثلا یا ملکیت حقیقی را کشف کنیم، ولو آنن ما قبل از تصرف متوقف برمید. ولی ما که اینجا اینجور دلیلی نداریم، ما بخواییم به نفس اباحه مالک و اذن مالک با عمومات مثلا الناس و مسلطون علی اموالهم و امثال اینها ثابت کنیم جواز تصرف در مصر. این چنین ملکیت تقدیری جایی درست میشه که ما دلیلی بر جواز اون تصرف متوقف برمید داشته باشیم، و بین اون دلیل و دلیلی که میگه لا یا جوز اون تصرف الا در ملک تعارض بیفته، وقت جمع کنیم بین این دو تا به این شکل. اما اینجا اینجور چیزی نیست. و اگر کسی ادعا کنه که خب ما اینجا تمسک به دلیل الناس و مسلطون علی اموالهم میکنیم، به اطلاق این دلیل تمسک میکنیم، الناس و مسلطون علی اموالهم مقتضای اطلاقش اینه که مطلق تصرفات مالک مسلط است بر او. از جمله تصرفات مالک اذن دادن مالک و اباحه مطلق کردن مالک، حتی اون چیزهایی که متوقف بر ملک، اذن دادن و اباحه کردن مطلق تصرفات حتی تصرفات متوقف بر ملک. پس به عموم الناس مسلطون علی اموالهم ثابت میکنیم تصرف متوقف بر ملک را مالک مسلط است بر اذن دادنش و اباحه کردنش برای دیگری، چون مال او لازمش اینه میاد که پس این تصرف جایزه. حالا که این تصرف جایزه، از اونجا هم میگه لا بیع الا فی ملک، این میگه به اذن دادن به بیع جایز میشه برای غیر مالک، از طرف مالک. اون میگه لا بیع الا فی ملک، بینشون تعارض میفته، جواب میکنیم به فرض اینکه در اینجا ملکیت تقدیری است. چون میگه این حرف درست نیست، زیرا که دلیل الناس و مسلطون علی اموالهم، این دلیل در مقام بیان تسلط مالک است بر اموال خودش، نه بر احکام شارع. سلطنت بر اموال میاره، نه سلطنت بر احکام. مشرع نیست. به این معنا که این دلیل اثبات میکنه جواز یا سلطنت وضعی یا تکلیفی مالک را بر تصرفات در اموال خودش، اون تصرفاتی را که فی نفسه جائزه و طبق قواعد شرعی است. دلیل الناس مسلطون علی اموالهم، دلیل بیان این که چه تصرفی فی نفسه جائزه چه تصرفی جائز نیست، نیست دلیل تشریع نیست. ولذا دلیل لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، لا مثلا وطع الا فی ملک حاکم بر دلیل الناس مسلطونه، چون میاد میگه از اساسا غیر مالک حق تصرف در جواز تصرف در مال خودش رو، در مال دیگری رو، در این گونه تصرف رو نداره. جواز تصرف این گونه ای را که عبارت از بیع باشه، عتق باشه، وطع باشه نداره، مگر اینکه مالک باشه. اون دلیل میاد حرمت تصرف بدون ملک را حتی با اباحه مالک، حتی با رضای مالک ثابت میکنه. پس فی نفسه میگه اینجور تصرفی حرام ذاته. حالا که حرام شد، از موضوع الناس مسلطون علی اموالهم قهرن خارج میشه، اون دلیل حاکم بر دلیل الناس مسلطون علی اموالهم. به اضافه این که ما در گذشته گفتیم اصلا دلیل الناس مسلطون علی اموالهم دلیل صحت نیست، حتی برای خود مالک و تصرفات خود مالک، تا چه رسد تصرفات غیر مالک. برای در بحث صحت معاطات به الناس مسلطون وقتی تمسک کردن اشکال شد. حتی خود مالک اگر خواست با معاطات مال خودش رو بفروشه به دیگری، گفته شد الناس مسلطون علی اموالهم دلیل نفی حجر، فقط بیش از نفی حجر و عدم محجوریت مالک اثبات شیء دیگری رو نمی کنه. دور ساعت اباحه میگه، میگه مباحه، اون چیزی که اباحه کرده مباحه دیگه، بیشتر از این نمیگه. نمیگه مالک است، نمیگه که او مالک است، میگه آن چرا که مباح است، آن چرا که جائز است بر مالک اذ میتونه به عبارت خود دلیل اباحه نمیگه، میگه آن چرا که به رضای مالک جایز میشه برای غیر ثابت میشه. و رضای مالک در اینجا چی رو ثابت میکنه؟ ثابت میکنه جواز عقل را، جواز تصرف را، جواز لبس را، اما جواز وقتی را، جواز بیع را، اونها چون دلیل آمده لا بیع الا فی ملک، لا وقتی الا فی ملک، اون دیگه ثابت نمیشه. مگر انشاء بشه تملیک، مجرد رضای مالک و اباحه مالک کافی نیست. پس بنابراین الناس مسلطون علی اموالهم نمیشه در اینجا دلیل جواز تصرفاتی که متوقف بر ملک است را ثابت کنه، چون اولا این اصلا دلیل حجر، نفی حجر، نبیشتر دلیل تشریع صحت تصرفات نیست، و ثانیاً دلیل تازه باشه باز به اون اندازه ایست که فی نفسه اون تصرف جائز باشه شرعاً، ممنوع عنه نباشه. بعد میاد میگه مالک ولایت داره بر اون تصرف، میتونه اون تصرف رو مثلا انجام بده یا به دیگری بده، اما تصرفی را که فی نفسه مشروط به شرطی است، دلیل الناس مسلطون علی اموالهم، اون شرط اسقاط نمیکنه، دلیل مشرع نیست به عبارت اخرى. خب اینم راه دوم که در اینجا بی مورده. راه سوم، ایشون میگه یه راه سومی هم هست در بعضی موارد مشابه، و اون در موارد از قبیل واهب، کسی که یه مالی را به کسی هبه کنه، اگر بیع بکنه مال موهوب را، یا اگر بنده بود آزادش کنه بعد از هبه کردن. اونجا میگن در این که بیع واهب، عتق واهب نافذه اگر هر این هبه به غیر ذی رحم باشه، یعنی هبه جائزه باشه. یا بائع اگر بیع کرده عبد خودش را ولی خیار داره، در زمان خیار عتق کرد، میگن عتقش نافذه با اینکه مالک نیست. خب چی میگن اینجا؟ اینجا میگن به خود انشاء بیع در واهب یا انشاء عتق، وقتی انشاء عتق کرد واهب یا بایع در زمان خیار، خود این انشاءش کاشف از این است که این رجوع کرده، چون معامله‌ای که انجام گرفته جائز است یا هبه است یا بیعی است که درش خیار است، به خود انشاء اون عتق یا اون بیع دومی کشف میشه که رجوع کرده. وقتی رجوع کرد، رجوع معناش اینه که برمیگرده مال در ملک اون راجع به استراکیزی که رجوع کرده، برمیگرده مال به ملک او، و تصرف دیگری که انجام داده که به همون تصرف رجوع کشف شده، اون تصرف یقع فی ملکه. پس من له الخیار وقتی عتق کرد بنده ای را که فروخت و ولی هنوز در مجلس مثلا خیار مجلس داره، بعد از فروختن گفت آزادش کردم، این در حقیقت فسخ کرده، برگردونده او را به خودش و وقع العتق فی ملکه. اینجا از موارد کشف ملکیت حقیقی است، ولی ملکیت حقیقی زمان آنن ما مثلا آن تحقق تصرف دوم که متوقف بر بیعه. و این کاشفه از این ملکیت حقیقی همون خود تصرفشه، چون این چنین اختیاری داشته میتونسته برگردونه. هر تصرفی که در حقیقت متوقف بر ملک باشه ضمناً داله بر اینه که این آقا رجوع کرده، متضمن تملکه، پس تملک کرده و استرجاع کرده، چون حق استرجاع داشته ولو به خود این انشاء، به خود این تصرف. پس وقع این انشاء و این تصرف در ملک خودش، ملکیت حقیقیه‌ای که ضمناً حاصل میشه و کشف میشه به خود این تصرف دوم. می‌فرماید این هم در اینجا مفقوده، چون این در جایی درسته که اون تصرفی را که انجام داده اون آقای متصرف، اون تصرف متضمن حصول این سبب تملک حقیقی که عبارت از رجوعه باشه، در اونجاییست که اون تصرف متضمن سبب ملک باشه که رجوعه، من له الخیار یا من یکون العقد جائزا فی حقه و هو الواهب. و این در جاییست که متوقف اون مضمون متوقفه بر این چنین خصوصیتی باشه و کاشفیت از این خصوصیت داشته باشه. اما این که در اینجا نیست، در اینجا فقط فرض بر این است که مالک اباحه کرده و اذن داده تصرف در مال خودش را برای غیر، و این به هیچ وجهی بیش از انشاء رضا و اذن و اباحه تصرفات چیز دیگری درش نیست، نه دلالت تضمنی نه التزامی بر اینکه این آقا مخواد تملیک کنه نداره به هیچ وجهی. چرا؟ اگر هر آینه مالک ابتداءً آمد و گفت که بع هذا المال عن لنفسک، اذن داد، اذن در تصرف متوقف بر ملک به خصوص داد، اونجا ممکنه کسی بگه اگر چنانچه این مالک ملتفت باشه به اینکه این تصرفی رو که داره اذن میده و اباحه میکنه متوقف بر ملکه و تا اون مالک نشه این تصرف رو نمیتونه انجام بده، و قهرن در این چنین جایی ممکنه باز به همون دلالت اقتضا که قبلا اشاره شد گفته بشه این مثل همون انشاء بایع من له الخیار. اینجا در حقیقت به خود اذن دادن و اباحه کردن بیعی که متصرف متوقف بر ملکه که انه میخواد اجازه، میخواد تملیک کنه، انشاء تملیک کنه ضمناً یا التزاماً، یه دلالت التزامی درست میشه برای اینکه این قصد تملیک هم داشته، چون خودش ملتفته که بیع بدون تملک ممکن نیست و واقع نمیشه. وقتی میگه بیع عن نفسک معناش اینه که پس بر التزام داره تملیکش میکنه یا توکیلش میکنه به یکی از اون دو بچه. ولی این در جایی درسته اگر قبول بشه که اذن و اباحه مسلط بشه، به اصطلاح وارد بشه بر شخص اون تصرفی که متوقف بر ملکه، مثل همین مثالی که عرض شد. اما اگر اذن ابتدایی، اذن در تصرف مطلق داده، گفت ابحت لک التصرف فی هذا المال، اینجا حتی اگر اباحش مطلقه باشه، اطلاق داشته باشه، بازم نمیشه این رو ازش فهمید. چرا؟ چون اطلاق جمع قیود نیست، اطلاق رفض قیوده. به این معنا که اطلاق به این معنا که ما اون طبیعت که در موضوع اون حکم عقد شده، این طبیعت در مثلا اباحه عقد شده، این طبیعت قیدی درش نیست، مطلق تصرفات از تصرف عقد شده در موضوع اباحه. این به این معنا نیست که تک تک خصوصیات تصرفات ملاحظه شده تا دلالت التزامی متشکل بشه. پس دلالت التزامی از این که این قصد توکیل داره یا قصد تملیک داره، قصد انشاء توکیل و تملیک، این دلالت التزامی یا اقتضایی جاییست که اون اذن و اباحه ابتداعا آمده باشه روی خود اون عنوانی که متوقف است بر ملک یا بر تملیک. و اما اگر اینجوری نبود، اباحه آمده رو عنوان التصرف، ابحت لک التصرف، این دیگه دلالت التزامی درش نیست، نه دلالت تضمنی درش هست نه دلالت التزامی، و اطلاق به این معنا نیست که اون خصوصیت های افراد ملحوظ میشه تا بگیم پس اذن به این به خصوصیته داده و این متوقف بر تملیک، پس کشف کنیم تملیک کرده دیگه. این کاشفیت و این دلالت کاشف از تملیک در اذن و اباحه مطلقه نیستش، حتی اگر اباحه‌ش هم مطلقه باشه. این تمام به این معنا است، غیری درش نیست. این تمام به این معنا نیست که اون را بالخصوص آمده اذن داده. اگر او را بالخصوص اذن داد، به عبارت دیگر این دلالت التزامی، دلالت التزامی اذن خاصه، اذن عام مدلول التزامی نداره. چون مدلول التزامی نداشت، پس بنابراین نمیشه ما از اذن عام کشف کنیم که بنابراین این داره تملیک میکنه، هیچ تملیکی هم نکرده. کاشفیت از قصد تملیک در اینجا در کار نیست. پس روی این اساس ما که مرحوم شیخ میفرمان برای این که هیچ یک از این سه راه برای تصحیح تصرفات متوقف بر ملک به مجرد اباحه، حتی اباحه مطلقه، اباحه مالک و اذن مالک را، هیچ کدوم از این سه راه درست نمیشه در این مورد. چون درست نیست شون فتوا میدن، میگن برای این که بنابراین به مجرد اباحه لا یجوز للمباح له تصرفاتی که متوقف بر ملکه، فقط اون تصرفاتی جایز میشه که لا یتوقف علی الملک، اما یعنی کافیست درش رضای مالک، مانند انتفاع به مال، خوردن مال، اتلاف مال، چون اتلاف هم با رضای مالک جایزه. بیش از این دیگه ما از اذن مالک و اباحه مطلقه مالک نمیتونیم در بیاریم، و مگر اینکه مالک بیا تو ابتداعاً توکیل کنه یا تملیک کنه یا اذنی بده در خصوص اون تصرفی که متوقف بر ملکه، که بالملازمه و تضمن متضمن یک توکیلی تملیکی باشه. این خلاصه و چکیده مطلب مرحوم شیخ در این اشکال و کیفیت حل این اشکال، که در نتیجه حل نمیشه این اشکال بشه ایشون. البته دیگه تفریعات جزئی هم تو لابلای کلمات ایشون هست که دیگه اونها در بحث مکاسب بایستی خونده میشه نه اینجا. حالا آیا این مطلب تا اینجا تمامه یا نیاز به بحث و تحقیق داره بیش از این؟ برای روشن شدن این بحث ما بایستی در دو جهت بحث کنیم یا در دو مقام بحث کنیم. مقام اول تصرفات تکوینیه‌ای که متوقف بر ملک است. تصرفاتی که میگن متوقف بر ملک بر دو قسم است. بعضی افعال تکوینیه است که شارع اون افعال را جائز نکرده مگر اگر برای مالکین، مثل وقت لا یجوز الوقت الا فی ملک، وقت فعل تکوینی است دیگه، فعل انشائی نیست. مقام دوم یا جهت دوم در تصرفات قانونیه و انشائیه اعتباریه، مانند بیع و عتق و نقل و انتقالات وضعی و حقوقی، که اینا افعال و تصرفات حقوقی هستند در حقیقت، نه افعال حقیقی و تکوینی. اینها هم خیلی هاش و اکثرش متوقف بر ملکه. بیع میبایستی بایع مالک باشه، مثلا عتق میبایستی مالک باشه و هکذا. پس بحث در هر کدوم از این دو نوع تصرف را باستی جدا کنیم از دیگری. اما بحث اول چون ملاکاتش با هم فرق میکنه، تصرفات تکوینیه که جوازش متوقف بر ملک، ما در حقیقت تصرف تکوینی که جوازش متوقف بر ملک باشه و رضای مالک بدون ملک کافی نباشه نداریم اصلا، چون کلی تصرفات تکوینی، اکل و شرب و لبس و همه اینها، اتلاف و حتی اتلاف مال، یکفی فی جوازه رضا المالک، رضای مالک کافیست، اینا هیچ کدوم از اینا ملک درش نیست. حتی وطی امه هم در حقیقت اباحه و رضای مالک درش کافیه، چنانچه از روایات باب تحلیل اما استفاده میشه که اگر مالک امه تحلیل کرد امش را برای دیگری یا جزو لفو وطیه ها. فقط آنچه که در اونجا ثابت شده اینه که در باب وطی، شاید یعنی مشهور این باشه یا بعضی از فقها قائل باشن، گفتن در باب تحلیل امه به از طرف مالکش برای غیر نیاز به مثلا شرایط خاصی داره، صیغه مخصوصی داره. در مقام تحلیل وقتی میخواد تحلیل کنه چند تا شرط داره، شاید که از شرایطش اینه که به صیغه مخصوصی هم بگه، ابحت یا احللت لک. اما اینکه وقتی ممکن نباشه الا فی ملک، ما این چنین دلیلی در تصرفات تکوینیه حتی وقت تا چه برسه به سایر تصرفات تکوینی اصلا نداره. و اگر یک صیغه خاصی در باب تحلیل و اباحه مالکیه وقت در باب وقت هم لازم باشه، خب بالاخره اون دلیل اگر تام شد در اینکه مطلق رضای مالک کافی نیست. البته این مورد بحث تو روایاتش، باز انسان ملاحظه کنه ببینه آیا به این نتیجه میرسه. بعض از اون روایات مطلقه. اگر ثابت شد که یک شرط و شروط خاصی برای جواز وقتی به تحلیل نه به تملک از طرف مالک برای غیر مالک ثابت شده، خب اون دلیلی که قال دال بر شرط، شرط خاص بر یا صیغه خاصی است در تحلیل، مقتضاش اینه که مالک میتونه اذن بده، اذن مطلق بده حتی در این تصرف، ولی به شرطی که اون صیغه رو بخونه. اگه اون صیغه رو نخوند قهرن انجام نمیگیره. این دیگه میشه از باب دلیل خاص و لا یجوز اون تصرف، چون شرط شده. مقتضای اون دلیل اینه که شرط شده تحلیل به این صیغه باشه، اباحه به این صیغه باشه، نه به اون صیغه. اون صیغه کافی نیست. پس تا اون صیغه انجام نگیره این تصرف بالخصوص که عبارت از وقتی جایز نیست، سایر تصرفات جایزه. پس ما در بحث اول اصلا مشکلی نداریم در حقیقت. در بحث اول کلیه تصرفات تکوینیه جواز تکلیفیش متوقف نیست، هیچ کدامش متوقف نیست بر ملک، همش یک فیه رضا المالک حتی وقت. البته در وقت شاید شرایط اضافی هست که این ربط به ملک و غیره، شاید در ملک هم همین باشه. خیلی در بعضی از شرایط که شرایط عامه، مثل فرض کنید در حالت حیض نباشه، چی نباشه، چی نباشه، اختلاط میاه نشه، این ربطی به ملک و غیر ملک هم نداره. بدون ملک هم این هست، مال اگر ملک هم باشه این شرایط شرط درش در جواز تصرف تکوینی. و در اصل وقت هم در حقیقت ملکیت و چیز شرط نیست، رضای مالک کافی است، تحلیل مالک کافی است، ولی ممکن است یک شروط مخصوصی در انشاء یا در شرایط دیگه ای داشته باشه. پس در این قسمت اصلا نبایستی بحث کرد مثال وقت یا نبایستی اوورد توی این بحث. عمده بحث در مقام دومه که آیا مالک با آنچه هم که مهمه و مربوط به الناس و مسلطون و مربوط به باب معاملات، در حقیقت تصرفات دومه، اما تصرفات تکوینیه و جواز تکلیفیش اصلا خارج از مفاد کل ادله باب معاملات، چه الناس و مسلطون علی اموالهم، چه عفو العقود، چون تمام این ادله ناظر به در حقیقت احکام وضعی و حقوقه، نه ناظر به تکالیف شرعی تکلیفی است. احکام تکلیفی است که عبارت از حرمت و جواز و مسائل دیگری است که ربطی به این باب نداره. پس بحث باشه خلاصه کرد در مقام دوم در حقیقت. و الناس مسلطون هم بنابر اطلاقش، حتی کسی که میگه مطلقه صحت و فساد و این حرفا ازش استفاده میشه، نه حکم تکلیفی، نه جواز خوردن مثلا ما ورزه. ما اونجا گفتیم که الناس مسلطون علی اموال، همه گفتن یعنی که الناس مسلطون علی اموال دال بر این نیست که مثلا اگه یک کسی مالک یک شیء نجسی هم شد پس میتونه اونو بخوره، چون الناس مسلطون علی امواله. به الناس مسلطون علی امواله جواز تکلیفی اکل نجس، مال نجس را ولو برای خود مالک نمیشه ثابت کرد، چون اصلا خارج از مفاد ادله احکام وضعیه است که الناس مسلطون و عفو العقود و تجارت الانتراز، اینا همه ناظر به احکام وضعی است نه احکام تکلیفی. پس مقام اول از بحث خارج، مهم بحث در مقام ثانی است، یعنی تصرفات وضعیه، اعتباریه، حقوقیه از قبیل نقل و انتقال وضعی، بیع و عتق و امثال اینها، اینها بر مواردی که متوقف بر ملکه، آیا به مجرد اذن مالک میشه انجام بگیره از طرف غیر مالک یا نه این اذن کافی نیست، تملیک میخواد، انشاء تملیک یا توکیل در تملیک و امثال اینها میخواد، که این هم از مطلق اباحه و اذن استفاده نمیشه. این بحثی است که بایستی انجام بگیره انشاءالله.